أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی برواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از مهمترین اهداف خلقت هر انسانی همانی است که خداوند متعال در آیات نورانی قرآن بیان فرمودند و او این است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی همه ما انسان‌ها آمده‌ایم برای بندگی. هدف اصلی خلقت بندگی است و بندگی محقق نمی‌گردد مگر با تربیت. حالا بر اون شدیم که در این مکان مقدس و نورانی امشب چند جمله‌ای رو در راستای تربیت نسل و تربیت فرزندان بیان بکنیم. کسی که می‌خواهد برای خودش یک باقیات و صالحات ویژه‌ای رو در دنیا قرار بده، لاجرم باید پایه‌گذار یک نسل پاک و سالم باشد، نسلی که مسیر بندگی خدا رو طی بکنند. و به نظر می‌رسد که اگر پدر یا مادری این مسیر رو به اشتباه پیش روی فرزندانشون بگذارن، در اصل دارن اون سیر هدفی که انسان به واسطه او خلق شده رو به بیراهه میبرن. امروز خیلی از پدر مادرها ما میبینیم که دغدغه اصلی و اولیه‌شون شاید مسئله تربیت فرزندانشون نباشه، یعنی دغدغه‌های دیگه‌ای دارن و همون منجر میشه که حد خانه و خانواده پایین میاد. ما امروز بلا تشبیه برخی از خانه ها رو میتونیم اینگونه تشبیه بکنیم. برخی خانه ها شبیه یک پمپ بنزینند، یعنی بچه ها میان در اون خانه فقط سوختگیری میکنن و میرن و دیگران دارن روی اونها اثراتشون رو میگذارن، در حالی که خانواده یک محوریتی در نظام هستی داره، قرار درش خیلی از کارهای خوب رقم بخوره، من جمله تربیت انسانها. شما ببینید پدر و مادری که تمام هم و غم خودشون رو روز و شبشون رو فقط صرف این میکنند که بچه یه شکمی سیر بشه، رخت و لباسی بپوشه، یه ذره نونوار بشه. مثلا مادر همه دغدغش از این بازار به اون بازار چیه که مثلا بلوز شلوار بچه رو ست بکنه. خب ببینین، یعنی پایین ترین حدی که میشه برای انسان تصور کرد، در حالی که ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، وقتی که وظایف والدین رو در روایات میریم سراغش، میبینیم که یکی از اهداف مهمی که ترسیم شده اینه که فرزندان یک بنده خدا بار بیان، دوم محبت اهل بیت علیهم السلام در وجودشون نهادینه بشود، سوم حلال و حرام الهی رو یاد بگیرن، چهارم با قرآن آشنا بشن که قرآن کتاب برنامه زندگی انسان است. خب این اهداف اینگونه پای ریزی شده. حتی خیلی جالبه اینو عرض بکنم، اون بخشی هم که به غرایز انسان رفت داره مثل خورد، خوراک، باز میبینیم در مدل تربیت دینی به اونها یک جهت روشیافتگی دادن. مثلا میگه شما تغذیه‌ای که برای فرزندتون آماده میکنید باید حلال باشه. اصلا حق فرزندین است که روزی حلال سر سفره او بگذاریم. یعنی اونجایی هم که مرتبط با غریزه است، اسلام یک برنامه ای رو ترسیم کرده که زمینه باز رشد و تعالی درش فراهم بشه. مثلا یه موقع شخصی در محضر نبی مکرم اسلام حضور داشت، البته افرادی هم بودن، پیامبر رو کردن به گروه و عده و فرمودن که کیه که در طول شبان روز قرآن رو کامل تلاوت بکند، کیست که تا صبح عبادت بکنن. چند تا سوال رو پرسیدن. اینجا جناب سلمان علیه السلام برگشت به نبی مکرم سام عرضه داشت من یا رسول الله. حالا چند مورد دیگه هم بود، حالا موضوع من چون خصوصا نکته دومشه فقط به او تأکید بکنم. حضرت فرمودن خب تو که قرآن رو هر روز کلش رو تلاوت میکنی چگونه؟ جناب سلمان فرمودن که یا رسول الله من لبان مبارک خود شما شنیدم، کسی که سه بار سوره توحید رو بخواند که نه همه قرآن رو تلاوت کرده. لذا من تو برنامه های روزانم اینه که سه بار سوره توحید رو میخوانم. خب این عبادت تا صبح چطور؟ گفتین از سر شب تا صبح عبادت میکنی. خب این کار دشواری علل قاعده. همونجا جناب سلمان باز رو به پیامبر کرد، ورزه داشت یا رسول الله من از خود حضرت عالی شنیدم که فرمودید کسی که با وضو به بستر برود و خوابش رو با وضو آغاز بکند تا صبح محل خواب او برای او عبادت محسوب میشه. ببینید حتی در فرهنگ دینی ما غرایز انسانی رو میخوان رنگ و بوی بندگی بهش بدن. لذا شما ببینید در کسب و کار پدران خانه، من یه مژده‌ای بدم که الحمدلله غالب جامعه ما پدرانی هستن کسب روزی حلال میکنن. حضرت فرمودن اگر عبادت 10 جزء باشد 9 جزء و کسب روزی حلال است. یعنی ببینید، یعنی حتی کار کردن برای روزی به دست آوردن رو خداوند رنگ و بوی بندگی به او میدهد. خواب یک جور، خوراک یک جور، کار یک جور. حالا ببینید دلیل چیه؟ دلیل همون هدف متعالیه که ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون. حالا بنده اون چیزی رو که امشب میخوام خاص محضر شما بزرگواران عرض بکنم اینه، خداوند یک نسلی رو، یک فرزندی رو به ما داده. ما 2 راه پیش رومونه. یه راه اینه که این بچه‌مون رو در حد همین خورد و خوراکش تأمینش بکنیم، که من جسارت میکنم اینو اینقدر شفاف میگم، و این اگه شما هم این کار رو نمیکردن خدا خودش تو برنامه‌اش بود این کار رو میکرد. مگه خداوند متعال در قرآن نمیفرماید که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها؟ هیچ جنبنده روی زمین نیست مگر روزیش بر خدا واجب باشه. یعنی اگه این کارو خورد و خوراک بچه‌ها رو ما انجام نمیدادیم این در نزد خدا تضمین شده بود، یکی دیگه این کار رو میکرد. معلومه ما برای کار بزرگتری قرار پدر و مادر فرزندانمون باشیم. قرار نیستش فقط تأمین کننده خورد و خوراک بچه ها باشه. او که خدا خودش تضمین کرده روزی را روزی رسان پر میدهد، گر تو نستانی به جبرت میده، روزی رو میده خدا. او کاری که قرار انجام بشه چیه؟ ما میگیم اون کار فراتر از نگاه زیستیه به بچه ها. یعنی ما باید یک نگاه فرازیستی به بچه هامون داشته باشیم. اون نگاه فرازیستی چیه؟ که اونها رو در مسیر بندگی خداوند متعال قرار بدیم. و تو این زمینم پدران مادران موضوع رو پاسکاری نکنید، به این او پاس ندیم یا دنبال مقصر یابی نباشیم. گاهی قد میگه چرا بچه بی نماز شده، حاج آقا زمونه تغییر کرده، نمیدونی چه دوستایی داره. خب تو پدر مادر بودی، قرار مداخله تربیتی بکنی؟ آیا کار رو انجام دادیم؟ آیا این دقت رو داشتی؟ آیا رفتی دنبالش که یاد بگیری که باید چه بکنی تو این مسیر؟ و من عرض بکنم یه تعبیری رو میخوام اینجا بگم، یه تعبیر شاید نیاز به یک دقتی هم داره. ببینین پدران مادران، این که یک پدر مادری فکر بکنه که همین که خدا به او بچه داد تربیتگری رو بلد باشه، این نیست. یعنی حتما ما باید یک سری مهارت‌ها و دانش‌ها رو در حوزه تربیت یاد بگیریم. ببینیم خداوند متعال بچه‌ای رو که می‌آفرینه، اون نیازهای زیستیش رو بچه به صورت طبیعی پزشکان میگن که تأمین کرده. یعنی همین که بچه به دنیا میاد سینه مادر پرشیر میشه، یعنی خدا روزیش رو همونجا با یک مکانیزم طبیعی ایجاد میکنه. خود این بچه‌ای که گاهی قد یک ساعت از عمرش نگذشته، مادر این بچه رو در آغوش میگیره، میرین با دهانش دنبال منبع تغذیهش میگرده، مکیدن رو میداند. شما یه لحظه تصور بکنی یه بچه‌ای به جای مکیدن فوت کنه. شما بزرگترین پزشکا و پروفسورهای دنیا رو هم بیارین به یه بچه یه ساعته نمیتونن مکیدن یاد بدن. یعنی این مکانیزم رزق و روزیش رو خداوند متعال به صورت طبیعی در او قرار داده، خوابش جای خودش. این پزشکان بزرگوار میگن اصلا یکی از نشانه‌های سلامت بچه‌ها اینه. مثلا شما اگر بچه‌ای رو حتی دمر موقعی که به دنیا میاد روی زمین مسطح صافی که بالاخره صافه، مثلا یه میز به خامونید، به شکم هم به خامونید، راه نفس خودش رو باز میکنه. یعنی بچه رو این توانمندی رو بهش داده. ولی میگه من از توی پدر و مادر چی میخوام؟ این که بچه وقتی به دنیا آمد در گوش راست و اذان بگی، در گوش و اقامه بگی، از همون اول بگی آمده برای بندگی خدا. این رو من از تو میخوام. نام نیک بر او بنهی. آمد محضر امام صادق علیه السلام، ناراحت بود یه شخصی. حضرت فرمودن ناراحتی چیه؟ گفت یا ابن رسول الله، خداوند به من فرزندی داد و دختر. حالا قدیم دختر دار می شدن، ناراحت می شدن. حضرت فرمودن که دختر که ریحانه است، گل است، لطیف است، تراوت دارد، به خانه نشاط و رحمت و خوبی میده. فرمودن روزیش رو هم که خدا میده. اما به قول ما اینجا سوالی که از تو میخوام بکنم اینه که اسمش رو چی گذاشتی؟ تو الان وظیفت رو اینه، نامگذاریش رو چه کردی؟ او گفت هم نام مادر شما نام او رو گذاشتم، فاطمه یا زهرا. حضرت اینجا یه کم مغموم شدن، ناراحت شدن، فرمودن که یاد مادرشون افتادن، فرمودن حالا که نام او رو هم نام مادر ما گذاشتیم، مبادا صدا روی او درشت بکنی، مبادا با او توهین بکنی، مبادا با او سیلی بزنیم. یعنی چی؟ یعنی فرزند رو من به تو دادم، روزیش رو خدا میده، تمام نیازهاش رو خدا برآورده کرده، تو وظیفت اینه که تربیتش بکنی. من عرضم اینه پدران مادران بزرگوار، ما باید یک جعبه، یک بخش، یک زمانی از زندگیمون رو ترسیم بکنیم، قرار بدیم برای تربیت فرزندانمون. یعنی پدر و مادر باید فرصتهایی رو برای اندیشیدن، برای به دنبال راهکار گشتن پیدا بکنن و به صورت طبیعی اتفاق نمیفته. ببینید یک انسان، خود ماها وقتی متولد میشیم یک تنظیمات اولیه داریم، خداوند یه تنظیمات اولیه رو ما قرار داده، این حدش برای همین گذران زندگیه. ولی چرا انبیا رو فرستاده؟ چرا معصومین رو فرستاده؟ چرا کتب آسمانی رو فرستاده؟ حالا به تعبیر امروزی ها که رو ماها یا آپشن هایی باید نصب بشه که به واسطه اون بتونیم بچه رو تربیت کنیم. من مرد بتونم با همسرم رفتار بکنم، زن بتونه با شوهرش خوب رفتار. اینا نیاز به برنامه‌ای داره که این برنامه دستورات دینیه. در تربیت هم همینه. اگر ما بخواهیم مسیر بندگی رو برای فرزندانمون هموار بکنیم، اونها برسن به اون هدف خلقت که بندگی است، باید بر اساس برنامه دینی عمل کنیم. هوای نفس و دلم میخواد و خوشم، مثلا میگه آقا اسم بچه تو چرا این گذاشتی؟ نه قشنگ خوشم اومده بود. ما نمیگیم خوشت نیاد، ولی سعی کن خوشت رو ببری به سمتی که اسم نیکو گذاشتن روی فرزند. گاهی اوقات میبینید تو پوشش بچه دقت نمی کنیم. بچه هنوز سن پایین، از اول اون رو یادش نمیدیم که نوع پوششت، بعد پوشش حیامندانه ولی متناسب با سنت باشه. میدونم اصلا بچه رو گاهی اوقات میارن بچه 6-7 ساله یه لباس نامناسب میپوشن تو کوچه و خیابون. خب بابا، یعنی تو داری در مسیری قرارش میدی که مناسب نیست. خب چه اتفاقی میفته؟ این عادت میکنه به این روش، در حالی که ما در تربیت یکی از مسیرها اینه که بچه ها رو رفتارهای خوب، کارهای خوب رو درشون ملکه بکنیم. ولی واقعا وقت نمیگذاریم. من یادم حالا این خاطره رو بگم خوبه. یه موقعی در برنامه سمت خدا به نیابت از مادران از آقای شریعتی من یه سوالی پرسیدم، آقای نجم الدین شریعتی. گفتم یه مادری که یه کودک تو خونه داره، دختر بچه 4-5 ساله داره، این مادر چقدر وقت میگذاره روزانه موی این بچه رو شانه بکنه، آراسته بکنه، بافتی بزنه یا گل سری بزنه؟ چقدر؟ ایشون گفت آقا دیگه 10 دقیقه یه رو به حداقلش وقت میگذاره. من گفتم از اون یه رو من کار ندارم، کمتره رو میگیریم 10 دقیقه، یعنی هر 6 روز 1 ساعت برای آراسته کردن موی فرزند. سال 365 روزه، یعنی حدود 66 ساعت در سال وقت میذاره موی بچهش رو شانه میکنه. حالا به قول ما طلبه اینجا مسئلتون، آیا این مادر 66 ساعت مطالعه کرده که ببینیم بچهش رو چطورم تربیت بکنه؟ بعد نمیشه ما گندم بکاریم به دنبال زعفران باشیم. ما وقتی من برای موی بچم انقدر وقت میذارم ولی برای تربیتش انقدر وقت نمیذارم، بعد میگم آقا چرا کف خیابون دخترامو مو پریشون میکنن؟ خب گندم کاشتی، داری گندمشو برداشت میکنی. آیا برای تربیت هم ما وزن قائل شدیم؟ آیا واقعا وقت گذاشتیم؟ من ببخشین تلنگرها رو میزنم، الان مادری که اینقدر از این بازار به اون بازار میگرده، بلوز بچه رو مثلا با جوراب شلواریش یا با نمیدونم دامنی ست بکنه، تالا شده یک مادری همینجوری تو بازار بگردد به دنبال یک کتابی که چگونه فرزندش رو تربیت بکنه؟ آیا واقعا داره این اتفاق میفته؟ من باز معذرت میخوام اینو عرض میکنم، ماها گاهی اوقات برای اینجاهامون کم هزینه میکنیم، بعد میگم آقا چرا بچه ها اینجوری؟ بچه ها طوری نشدن، بچه ها همون بچه ها هم توی برهه زمانی دیگه به دنیا آمدن. ما باید آپدیت بشیم، به روز رسان بشیم. ما باید دنبال این باشیم که به تعبیری که عرض کردم آپشن‌های متناسب با زمان رو خودمون نصب بکنیم که ببینیم این نسل رو باید چطور تربیت بکنیم. این نسل مقصر نیست. ما هنوز می‌خوایم به سبک گذشتگانمون این نسل رو راهبری بکنیم. نمیشه، جواب نمیده. این روز رسانی شدنه. قواعد ثابته، ما بچه های متدین، متعبد، متخلق به اخلاق باید تربیت کنیم، ولی روش متفاوت شده. روش رو باید برو. یه موقعی ما قصدمون زیارت آستان مقدس آقا علی ابن مستر رضا علیه آلاف و تحییت و سناس، 50 سال قبل 100 سال قبل مثلا با چهارپا میرفتن، بعدش با این اتوبوسا. من یادم میاد موقع ابوی ما تعریف میکرد، میگفت اوایلی که اتوبوس آمده بود جاده آسفالت نبودش، که شنوماسه بودش و ریگ بود یه جاهایی. ما تو این جاده میرفتیم، ماشینا تو این ریگ، همه باید پیاده میشدن مسافرها، تخت چوبایی داشتن زیر چرخای ماشین بزنن. خب بالاخره اون موقع زحمت خودش رو داشت، مدل خودش بود. امروز دیگه هواپیما و قطار و ماشینای پرسرعت و اتوبان‌ها و اینجوری میرید. خب زمانه فرق میکنه. پس من باید امروز برای تربیت نسلم به روز رسان بشم. مادران بزرگوار زیان میکنید، مادران جوان زیان میکنید، اگر بخواهید فقط به سبک و سیاق مادران خودتون نسل امروز رو تربیت کنید. جواب نمیده. قطعا ما باید امروز یک دانش و مهارت جدیدی داشته باشیم. خدا رحمت بکنه مرحوم مقدس اردبیلی، که حضرت آقا می فرمودن نفید مقدس اردبیلی، بگیم محقق اردبیلی. ایشون خب می دونید یکی از ویژگی هاش این بودش که درهای بسته به روشون باز می شد. تو نقل موقعی ایشون سوالات علمی براشون پیش می اومد که با مشکل مواجه می شدن، می رفتن حرم آقا امیر المؤمنین، با حضرت مشورت می گرفتن، جواب می گرفتن، می آمدن فردای سر درس ارائه می دادن. میگه شاگردشون میگه، میگه یه شب دیدم مرحوم محقق اردبیلی از حجرش نیمه شب زد بیرون. کنجکاو شدم این دل شب آقا کجا داره میره. گفتم نکنه بهشون آسیبی برسه. بدون اینکه ایشون متوجه بشه ایشون رو همراهی کردم. خب قدیما مثل الان نبود درهای حرم ها تا صبح باز باشه دیگه، میبستن شبا. این مساجدی که الان بعد از مغرب درها رو میبندن همینجوری میبستن. میگه آمد آقا مقدس اردبیلی، دم پشت درهای حرم آقا امیرالمومنین درها بسته بودم، یک به یک این درها به روی او گشوده شد. ایشون رفت کنار زری، در کسری از ساعت دیدم برگشت، خیلی نموند، بعد حرکت کرد، ایشون به سمت مسجد کوفه رفت. میگه دیدم وارد شد یا مسجد بله کوفه داخل شد، و دیدم بعد از دوباره مثلا نیم ساعت 40 دقیقه مسجدم بیرون آمد. دیگه طاقت نیاوردم، رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا چه شد امشب چیزایی بنده دیدم. میگه ایشون فرمودن که من گاهی اوقات با سوالات علمی دشوار که مواجه میشم از آقا امیرالمومنین مشورت میگم، آقا به من پاسخ میدن. امشب که رفتم در حرم امیرالمومنین از ایشون سوال بپرسم، فرمودن که مقدس اردبیلی فرزند ما مهدی برای عبادت آمده مسجد کوفه، برو سؤالت رو از امام حی حاضر بپرس. می رفتم مسجد کوفه از آقا پرسیدم. می دونی یک پیام تربیتی داره، یعنی همین که حتی امام معصوم میگه برو از امام حاضر، امامی که الان هست بپرس. من میخوام بگم گاهی اوقات ماها اینا رو باید باور کنیم، نه باید تو مدل‌های زندگی های ما تبدیل به یک رویکرد بشه، روش بشه. من باید بدانم که برای تربیت فرزندم گاهی اوقات نیاز دارم که از انسانهایی که شایستن، توانمندن، علم روز رو دارن، توانمندی های روزان رو دارن بپرسم. نمیگم از تجربه گذشتگان استفاده نکنم، ولی گاهی اوقات خود تجربه گذشتگان مخدوشه. من گاهی اوقات تو مشاوره ها میبینم یه موقعی یه خانمی آمده بود برای مشورت، قبلش آقاشون آمده بود، آقاشون میگه آقای تراشو این خیلی پرخاشگر عصبیه، یه جایی دست به زنم داره، یه موقعی منم میزنه. من خانومش رو خواستم آمد، اولم نگفتم چرا دست رو آقاتون بلند میکنیم، صحبت شد همجوری یکم رفتیم جلو، بعد گفتم شنیدم یه موقعی دست رو آقاتونم بلند میکنی. گفت بله آجا. گفتم چرا دیگه شروع کرد گریه کردن اینجا؟ گفت واقعش حاج آقا من توی خونه بزرگ شدم، روزی نبود مادرم و پدرم کتک نخوره. مادرم گفت اگه میخوای بدبختی مثل من نشی به شوهرت رو نده. خب این میشه یه تجربه غلط. میاد توی زندگی هم خودش رو بدبخت کرده، هم الان دخترش رو داره بدبخت میکنه. بعد به دخترش گفتم تو الان خوشبختی، با همون گریه میگه باجا من بدبختتر از مادرم. خب این تجربه های غلط. به این خانم میگی بابا تو زندگیت که مشکل پیدا کردی از کی داری مشورت میگیری زندگیت رو؟ میگه مادرم. بعد خودش یه ذره جلوتر میگه مادرم هم 30 سال با بابام زندگی کرده، یه روز خوش نداشته. خب میتونه کل اگر طبیب بودی اول باید میرفتی سر خودت رو دوام میکردی. نمیشه ما یه سری چیزا رو تعصب نداشته باشیم روش. یه سری تعصبات غلط داریم. بابا مادرت رو ببین 5 تا بچه داشته، خوب تربیت شده، بسم الله برو از تجربیاتشون استفاده کن. ولی یه موقع میری خودت میبینی بابا مادر پس تربیت بچه ها بر نیامده، اونم تازه 30-40 سال قبل، و تو میخوای از روش او استفاده بکنی. بله الان خب جواب نمیده دیگه. لذا انسان هوشمند، انسان با ذکاوت میره برای مشورت گیری یا علم اندوزی یا دانش اندوزی از منابعی استفاده میکند که میداند بهره‌وری داره، میدانه هزینه فایده داره. لذا در تربیت همین جوره. آدم کتاب خوبی رو مطالعه بکنه، با افرادی که فرزندان خوبی رو تربیت کردن مشورت بگیره، ببین واقعا چه کار کردن اینا. بعد یه موقعی تعصب داریم، غرورمون اجازه نمیده، منیتمون اجازه نمیده. بعد نسلمون که پایه زندگیمونه خرابش میکنیم سر یک تصمیم غلط، روش غلط. ولذا اگر ما هدف رو بندگی بدانیم، بعد همین الانم هم بفهمیم آیا موفق بودیم یا نه. من یه موقعی سنگ محک به خانواده ها معرفی میکنم، میگم میخوایم ببینیم تو زندگی مشترک موفقید یا نه، یه سنگ محک داره میگم براتون. بعد میگم میخوایم ببینیم تو تربیت فرزندانتونم موفق بودین یا نه، یه سنگ محک داره میگم. سنگ محک برای تربیت بچه ها اینه که بچه ها به سن تکلیف رسیدن خودکار خودشون نمازاشون رو بخونن. یعنی من موفق بودم، خوب تونستم تربیت کنم. در زندگی مشترکم میگم که میخواییم ببینیم موفقید یا نه، یه ساعت زن و شوهری صحبت بکن، اگه دعواتون نشد بدون اونجا موفقید. اونم سنگ محک برای زندگی مشترک. ولی وقتی ما 10 دقیقه صحبت نکردیم دعوامون میشه، خب معلومه یه جایی لنگ میزنه، یه حرف نمیتونیم ما هم بزنیم، چجوری میخواییم تعامل بکنیم؟ بعد بچه ای که در مسیر تربیتش ما مسیر رو صحیح نرفتیم، و واقعا هم تربیت لم داره، روش داره، که حالا انشالله من در 7 هفته آینده بنام اینه که در چند بحث ادامه این بحث رو انشالله محضرتون تقدیم بکنم. یعنی وارد بشیم عملیاتی. الان من میخوام یه بچه نمازخون بار بیارم، چطور باید کار تربیتی تو خونه بکنم؟ میخوام بچه مبادی آداب باشه، حلال خور باشه، بچه مسئولیت پذیری باشه، بچه ای باشه که ادب و احترام رو نسبت به دیگران خصوصا بزرگترها رعایت بکنه. مثلا ما در روایت داریم حضرت فرمودن وجود مبارک نبی مکرم اسلام، اصلا احترام به سالمندان احترام به خداست. خب یعنی ادبی که ما باید در بچه‌هامون شکل بدیم، تربیتی که باید در فرزندانمون ایجاد بکنیم، واقعا چقدر موفق بودیم؟ آیا امروز به یه سفید، به یک فرد مسن داره احترام میگذاره، ادب میکنه؟ آیا به پدر و مادر که آینده دنیاش و آخرتش به پدر و مادر و رضایت پدر و مادر گره خورده، آیا ادب رو نسبت به اونا رعایت میکنه؟ برخیش به ما هم برمیگرده، خوب تربیتش نکردیم. من گاهی اوقات به پدر مادرها میگم، میگم پدر مادری که تو خونه مقابل فرزندان با هم بگو مگو میکنن، صداشون رو هم بالا میبرن، دارن مجوز صادر میکنن که بچهشون هم همین رفتار رو انجام بده. خب یعنی تربیت دیگه. محیط خانه باید محیطی سرشار از امنیت خاطر باشه برای بچه‌ها تا تربیت بشن. و اینو بهتون بگم بزرگواران، پدران، مادران، خانواده ها، ما باید خانه رو از خانه بودن خارج کنیم، تبدیل به یک خانواده بشیم. خانواده تعریف داره. خانه که متاسفانه علم گایوقات واقعا خانواده ما نداریم، خونه ای داریم، این یه پمپ بنزینه، یاد یه سوختگیری بکنه، یه خوابی بکنه، بره کاراشو جای دیگه انجام بده. در حالی که وقتی ما روایات رو نگاه میکنیم، خانواده یک قداستی داره، یک تعاملاتی باید درش اتفاق بیفته. و میشود این رو گفت که گرمترین، صمیمانه‌ترین، عاطفی‌ترین فضا باید خانواده باشه. به این حرف من نیست. مثلا ببینید در اون روایت وجود مبارک با نبی مکرم سام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مرد باید التفهم به اهله، یعنی باید لطیف‌ترین رفتارها برای خانوادهش باشه. یعنی خانواده باید مهربانی‌ها، خوشخلقی‌ها، معاشرت خوب. الان دو تا رفیق می‌بینی بیرون کلی میگن می‌خندن، بعد آقا عبوس میاد تو خونه، خانم بد اخلاق اخمالود مقابل آقا میشینه. در حالی که وقتی شما روایات رو نگاه میکنید، امام صادق علیه السلام میفرمان رابطه بین زن و شوهر باید اینجوری باشه، معاشرت جمیله، باید خوش معاشرت باشن، خوش مشرب کنار هم باشن. اگر ما خانواده رو به این تراز رسوندیم، تربیت داره توش محقق میشه، آسیب‌های اجتماعیمون هم کم میشه. شما هر وقت برادران و خواهران آسیب های کف جامعه دیدین زیاد داره میشه، بدون خونه تضعیف شده. در اصل به اینجوری بگم، خانواده تبدیل شده به یه خونه. گاهی اوقات فراریم، دیدین یه ماشینی وقتی وارد پمپ بنزین میشه، این نیستش که بنزین بزنه و بعدش هم بره یه گوشه وایس و کیف بکنه، نه، بنزین میزنه میره. الان گاهی اوقات بچه‌ها همینن، میاد خونه و نهار چی داریم، بده نهارم بخورم کار دارم، بپره بره بیرون. خانواده نیست. و این یعنی نگاه پایین به نظام خانواده. عرضم کردم اینو ما هم فراهم نکنیم، خدا خودش تضمین کرده. یعنی خیلی کار عجیب غریبی ما نمی کنیم، خدا خیرتون بده، درسته خونه بالاخره خوردی خوراکی، ولی با این نباشه، خدا خودش تضمین کرده دیگه. آیش هم براتون خوندم، یا در اون روایت نبی مکرم اسلام به جناب ابوذر فرمودن یا ابوذر لو ابن آدم فر من رزقی کما یفر من الموت. فرمودن این فرزند آدم، به ابوذر گفتن این فرزند آدم اگر از روزیش فرار بکنه انگار که از مرگ فرار کرده. لأدرکه کما یدرک الموت، روزیشون رو درک میکنه همونطوری که از مرگ نمیشه فرار کرد، مرگ انسان رو درک میکنه، روزی فراهم شده است. ما یه واسطه ایم، ولی تربیت دقیقا وظیفه ماه. یعنی فردا بچه شما نمیتونه زیر کنار پلسترات بیخ خیر شما رو بگیر بگه او بابا چرا مثلا برای ازدواج من سرپناه آماده نکردی، ولی همین بچه سر پلسترات جلوتون رو میگه، میگه چرا من رو تربیت نکردی. یعنی این اولاست، این وظیفه منه. من اگر شکم بچه من سیر میکنم، برای این مادرها که بتونم فرایند تربیت رو روش انجام بدم. لذا دقیقا تو روایت هم داریم، میگه غذا بخون لقوتن لا لشهوتن، غذا بخون برای اینکه قوت بگیرید، نه برای اینکه آقا دوست دارم و کیف کنم و لذت ببرم. الان دیدین معمولا فضاهای رسانه‌ای و اینا غذا رو بر اساس لذت تعریف میکنن، بخور کیف کنی، این خوشمزه است، اینو بخوری دیگه هیچ جای دیگه نمیری غذا، اینجوری تعریف میکنن. ولی در نظام بنده پروری میگه غذا بخور برای قوت. اتفاقا جالب من به شما بگم، برخی این غذاهایی که امروز بوده و چام میدیم اصلا مانع بندگیشون میشه. مثلا آخر شب یه فسفود سنگین میخوره، میره میخوره، میتونی دیگه برای نماز تو بلندش کنی دیگه، میشه مگه؟ یعنی گاهی وقت اصلا خلافش داریم عمل میکنیم، چون کیف قرار بوده بکنه، لذت هم میبره، میخوره، بندگیش هم جاب. بعد میگیم چرا بچه‌هامون تند خو شدن، بد اخلاق شدن، خب این همه به هم گره خورد. حالا قرار شد انشالله خداوند توفیق بده ما در چند جلسه آینده یک نظام تربیتی رو بر اساس این که بچه هم بنده خداوار بیان رو محضرتون تقدیم بکنیم. بحث امشب من کلیتش این بود که زیان است اگر فقط پدر و مادر همه تمرکزشون بر زیست بچه هاشون باشه. بچه قرار شکمش سیر بشه که تازه کار ما شروع بشه، تربیتش رو شروع بکن. خدایا خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاد. قلب حجت ولی یأس از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، مدافع حرم، شهدای خدمت، سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، سید و شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله، رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی، اموات این جمع حاضر بر سر سفره آقا علی ابن موسر رضا مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختمه به خیر بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.